رسانه با خبر.
صبح جمعه است، ساعتم 7 به وقت ایران. شاید هنوز برخی از شما همراهان گرامی رادیو فردا از تعطیلی روز جمعه استفاده می‌کنید و در حال استراحت هستید. شاید هم بیدار شدید و ما رو در صبحانه با خبر امروز همراهی می‌کنید. در هر دو حال به همه شما یاران وفادار رادیو فردا سلام می‌کنیم. در 28 تیر ماه هستیم، برابر با 19 ماه ژوئیه میلادی. باز هم روز بسیار گرمی در پیشه. امروز در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان هوا نیمه ابری همراه با باران پراکنده در بعد از ظهر. در سایر نقاط کشور هوا آفتابی خواهد بود، همراه با گرد و غبار محلی در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام و خوزستان. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در تهران، ایلام، اصفهان، سمنان، سنندج، بم، یاسوج و عراق 39 تا 40 درجه بالای صفر. در یزد، همدان، کرمانشاه و شیراز 41 درجه، در شهر کرد، بیرجند، مشهد، زنجان، زاهدان، قزوین، کرمان و بندر عباس 38 درجه بالای صفر، در تبریز، کرج، بوشهر، ارومیه، گرگان، رشت و ساری 33 تا 35 درجه بالای صفر، در خرم‌آباد و قم 43 درجه بالای صفر، در اهواز 48 درجه و در آبادان 50 درجه بالای صفر. در خنک‌ترین شهر کشور نوشهر یا چالوس دمای هوا حداکثر 22 درجه بالای صفر خواهد بود. البته فردا پیش بینی میشه که 1-2 درجه فقط در شمال کشور هوا خنک‌تر بشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، هانا کاویانی در تهیه گزارش تصویری و سایر همکارانم در پراگ و شهرهای دیگر جهان، به اضافه مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه نخست از آخرین خبرها مطلع میشیم و امروز در همراهی شاهین بشیری. با سلام به شما.
سلام به شما و به بینندگان و شنوندگانمون. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را تشویق به از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل از وی خواست به همکاری با جان کری وزیر خارجه آمریکا در این زمینه ادامه بدهد. آقای کری که هم‌اکنون در اردن به سر می‌برد، پیش از پایان سفر خاورمیانه‌ای خود با رهبران اسرائیل و فلسطینیان در روز جمعه دیدار و گفتگو می‌کند. اخوان المسلمین مصر در حال تدارک اعتراضاتی در قاهره و نقاط دیگر مصر برای حمایت از محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده و بازگشت وی به قدرت است. در آستانه اعتراضهای برنامه ریزی شده، عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر گفت این کشور در حال گذار از یک دوره خطیر در تاریخ خود است. وی برخی از مردم را متهم کرد که مصر را به مسیر هرج و مرج می کشنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عدلی منصور در نخستین سخنرانی رسمی پس از به قدرت رسیدن در تاریخ 13 تیر گفت دولت وی متعهد می شود که امنیت و ثبات را در مصر محقق سازد و در این راه ترسی به دل راه نمی دهد. قاضی پرونده مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، می گوید پرونده او ایرادهای سنگینی دارد و به همین دلیل زمان رسیدگی به آن طولانی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت 2 ماه از ارسال پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا تازه قرار شده برای پرونده بازپرس تعیین شود، گفته است پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد. شهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرد و به این ترتیب بزرگترین شهر در تاریخ آمریکا شناخته شد که تاکنون دچار موردی مشابه شده است. دیترویت که زادگاه صنعت خودروسازی آمریکا است، در دهه 50 میلادی جمعیتی حدود 1,800,000 نفر داشت، در حالی که اکنون حدود 700,000 نفر در آن ساکن هستند. بسیاری از مردم طبقه متوسط و فعالان اقتصادی از این شهر خارج شده و دلارهای مالیاتی خود را نیز بردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه همراه ناصر جوده همتای اردنی خود از یک اردوگاه پناهندگان سوری در اردن بازدید کرد. بیش از 100,000 تن از پناهجویان سوری در اردوگاه زعتری در غرب اردن به سر می‌برند. بر پایه گزارش‌ها بسیاری از پناهجویان از جان کری خواستند که دولت آمریکا بر فراز آسمان سوریه منطقه پرواز ممنوع ایجاد کند تا حملات هوایی نیروهای بشار اسد متوقف شود. دولت لبنان از اتحادیه اروپا می‌خواهد که حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندهد. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه گفت حزب الله از بخش‌های اصلی جامعه لبنان است. بر پایه گزارش‌ها اتحادیه اروپا در حال ارزیابی موقعیت شاخه نظامی حزب الله برای قرار دادن نام این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی است. یک آژانس آمریکایی قصد دارد برنامه‌ای را به منظور کمک به زنان افغانستان ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آژانس توسعه بین‌المللی می‌گوید هدفش فراهم آوردن امکانات تحصیل، آموزش و توانبخشی به حداقل 75,000 زن در سنین بین 18 تا 30 سال است. آژانس USAID روز پنجشنبه گفت هدف این برنامه 5 ساله تقویت گروه‌های حقوق زنان، افزایش مشارکت زنان در اقتصاد و بالا بردن تعداد زنانی است که بتوانند در دولت از قدرت تصمیم گیری برخوردار باشند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگه باز خواهد گشت برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. اینک بدون اینکه اونایی رو که خوابن از خواب بیدار کنیم، با صدای آروم ببینیم که چه مطالبی تا ساعت 7:30 خواهیم داشت برای همراهی صبحانه امروز شما. محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود به عراق رفت. وی با نخست وزیر و معاون رئیس جمهوری عراق گفتگو کرد. گزارشی داریم درباره جزئیات این سفر. امروز در نبود روزنامه‌ها به واسطه یه روز جمعه مروری داریم به مطالب هفته‌نامه‌های ایران. در گفتگوی امروزمون با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی تأملی خواهیم کرد درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. از جهان ورزش هم خبر میگیریم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. مثل هر روز پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن که خودتون حتما میدونید: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین روزهای باقی مانده از ریاست جمهوری خود روز پنجشنبه وارد عراق شد. بنابر گزارش‌ها نخستین دور گفتگوهای محمود احمدی نژاد با مقام‌های عراقی شامگاه پنجشنبه در بغداد برگزار شد. حسن جعفری.
رئیس جمهوری ایران در نخستین دور گفتگوهایش با مقام‌های عراقی شامگاه پنجشنبه با نوری مالکی نخست وزیر و خضیر خضائی معاون رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای احمدی نژاد در دیدار با نوری مالکی روابط دو کشور را دوستانه و برادرانه خواند و روابط تهران بغداد در عرصه‌های گوناگون را رو به توسعه توصیف کرد. محمود احمدی نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری‌هایی که بین دو کشور در بخش خدمات مهندسی، انرژی و برق شروع شده روز به روز توسعه یابد. بنابر همین گزارش، نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار گفت عراق جدید به دنبال توسعه روابط با همه کشورهای دوست منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران است. علی سعیدلو، معاون امور بین الملل رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه گفته بود که توسعه روابط دو جانبه اقتصادی از دلایل این سفر است. به گزارش ایرنا، آقای سعیدلو گفته بود صادرات گاز ایران به عراق در حال حاضر بالغ بر 25 میلیارد متر مکعب است و تراز تجاری میان دو کشور به مرز 13 میلیارد دلار رسیده است. جلال طالبانی، همتای عراقی آقای احمدی نژاد که ماهاست در بستر بیماری است، در دیدارهای روز پنجشنبه غایب بود. این سفر به دعوت رسمی آقای طالبانی صورت می‌گیرد و پیش از این نیز یک بار به دلیل بیماری او به تعویق افتاده بود. محمود احمدی نژاد هنگام ورود به بغداد نیز مورد استقبال رسمی خضیر الخضائی، معاون جلال طالبانی قرار گرفت. از سوی دیگر، این سفر همزمان با 25مین سالگرد پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران صورت می‌گیرد. جنگ 8 ساله میان دو کشور در 27 تیر ماه سال 1367 با پذیرش آتش‌بس از سوی ایران پایان یافت. سفر محمود احمدی نژاد به عراق همچنین می‌تواند آخرین مأموریت خارجی او در مقام رئیس جمهور محسوب شود. این دومین سفر محمود احمدی نژاد در مقام رئیس دولت به عراق به شمار می‌رود. سفر نخست او در اسفند 86 انجام شد و حاشیه‌هایی نیز به همراه داشت. از جمله ادعای او درباره تصمیم نیروهای آمریکایی به ربایش او جنجال ساز شد. محمود احمدی نژاد در آن زمان نخستین رئیس دولت ایران بود که پس از انقلاب سال 57 به عراق سفر کرده بود.
گزارش حسن جعفری بود. در اینجا بد نیست برسیم به مطالب شما. مطالب شما یعنی پیام‌های شما، پیام‌های تلفنی شما که از طریق اونها نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید.
چرا اینقدر از آقای احمدی نژاد صحبت میکنی؟ خیلی خوب درست کرد. خداحافظ.
آقای روحانی، از شما خواهش میکنم به خاطر امیدها و نویدهای زیادی که به مردم ایران دادین و قولهایی که دادین برای نجات، آزادی، بهبود وضع اقتصادی، از شما خواهش میکنم، التماستون میکنم اگر که به این قولها نمیتونین جامعه عمل بپوشین و دست و بالتون رو بستن، حتما استعفا بدین تا صداقتتون به مردم ثابت بشه.
من هم به عنوان یک ایرانی خودم را در جشن سالروز 95 سالگی نلسون ماندلا در 18 ژوئیه سهم می‌دانم و برایش از خداوند آرزوی بهبودی را دارم. کاش که می‌شد ما هم در این روزها شاهد یک نلسون ماندلای دیگر در ایران به منظور رهایی از آپارتای مذهبی باشیم. کسی چه می‌داند؟
خانم کاترین آشتون که تکیه دارین بر اتحادیه اروپا، شما با چه جرأتی سفر میکنین به مصر، اعلام میکنید که مصری باید برگرده به قدرت؟ اصلا شما کی هستید؟ اصلا شما راجب مسلمون ها و راجب مشکلاتون ها چه میدونید؟ متاسفم برات واقعا.
از طریق پیامک هم نظراتتون رو برای ما بیان کردید. از جمله شنونده‌ای برای ما نوشته: من از شما تشکر میکنم که ضمن اینکه ما را از خبرها آگاه میکنید، درد دل ما را نیز منعکس میکنید. شنونده دیگری نوشته: در 10 کیلومتری اصفهان شهری است به نام بهارستان که مسئولان آن را به زمستان تبدیل کردند. نه فضای سبز درستی، نه حمل و نقل مناسبی، از همه امکانات شهری و رفاهی محروم، نه جزء اصفهان است نه مستقل از آن و بلا تکلیف. هیچ کس به فکر حال روز مردم نیست و جالب این که به آن هم شهر سر ریز اصفهان میگویند. شورای شهر و سایر مسئولان هم نمیخواهند کاری کنند و تنها به فکر خودشان هستند. با تشکر، ابوالفضل. شنونده دیگری نوشته: چه تهمت ها به این دولت میزنند، به خدا که این دولت دروغگوترین دولت دنیاست. بقیه پیامک ها رو در فرصت دیگری براتون حتما خواهیم خوند. با یادآوری دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-555. 57-57-30. روز جمعه است و روزنامه ها تعطیل، ولی شهرام رفیع‌زاده با ما هست. در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی میندازیم به هفته نامه های ایران. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح جمعتون بخیر.
آقای حسینی سلام و صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده با هفته نامه آسمان شروع میکنید که در شماره 51 شنبه 29 تیرش روی جلدش رو به اسحاق جهانگیری اختصاص داده.
بله آقای حسینی، البته هفته‌نامه آسمان چند شماره متوقف شده بود انتشارش، اما از دو شماره پیشینی، از شماره 50 بار دیگر آغاز به کار کرده. حالا شماره 51 رو فرستاده روی کیوسک‌های روزنامه فروشی که البته روز شنبه توزیع خواهد شد. روی جلد این شماره اسحاق جهانگیری هست، کسی که از او به عنوان یکی از وزرای احتمالی دولت آینده آقای حسن روحانی نام برده میشه. آقای جهانگیری در گفتگوی مفصلی که با هفته‌نامه آسمان داشته برخی از پشت پرده های انتخابات رو درباره‌اش صحبت کرده. از جمله ایشون گفته که آقای شاهرودی در جلسه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در شورای نگهبان حضور نداشته. یکی دیگه از نکاتی که ایشون اشاره کرده این هست که آقای علی اکبر ناطق نوری قبل از رد صلاحیت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به آقای اسحاق جهانگیری گفت بود که ستادهای انتخاباتی رو تعطیل کنید. در این حال ایشون تاکید کرده که آقای حسن روحانی کسی هست که اجازه نمیده دیگران در کار او دخالت بکنن. بخش‌های دیگری هم هفته‌نامه آسمان داره، مثل پرونده سهم زنان از کابینه آینده یعنی دولت آقای روحانی که در اون برخی از فعالان حقوق زن در ایران از جمله نوشین احمدی خراسانی، اشرف بروجردی و زهرا شجاعی گفتگوهای انجام دادن یا مقالاتی منتشر کردن. یه پرونده هم داره آقای حسینی، پرونده خانه سینما شماره 2.
آقای رفیع‌زاده به سراغ هفته نامه تجارت فردا هم رفتید و مطالبی رو برای با انتخاب کردید در این هفته نامه.
بله، هفته نامه تجارت فردا شماره 49 شنبه 29 تیر ماه منتشر میشه. در هفته نامه تجارت فردا این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به عکسی از جمشید پژوهیان، تئوریسین اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، و گفتگویی هم با ایشون انجام داده. روی جلد هم اومده که اقتصاد یعنی من، از قول آقای جمشید پژوهیان. ایشون استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند در رشته اقتصاد، اما در دولت آقای احمدی نژاد نظریه پرداز حذف یارانه‌ها و ماجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده که تبعات بسیاری رو هم به دنبال داشته. ایشون در این گفتگو کسانی رو که معتقدن آقای جمشید پژوهیان خائن به علم اقتصاد هست رو به گفته خودش به دوئل دعوت کرده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم ازتون در این روز جمعه با وجود تعطیلی روزنامه ها نمایی از رسانه های نوشتاری به دست ما دادید. خیلی ممنون. یادآوری میکنم که تا دقایق دیگه در همراهی شما همچنان میپردازیم به ماهنامه ها.
خیلی متشکرم آقای حسینی و همراه شما خواهم بود در مروری بر ماهنامه های ایران.
در حالی که تقریبا دو هفته به آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی مانده، این روزها وضعیت اشتغال در ایران موضوع کشمکشی سخت میان هواداران محمود احمدی نژاد و حسن روحانیه. در همین زمین است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، تأملی میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران به تازگی در مجلس گفتش که در فاصله سالهای 1385 تا 1390 خورشیدی هر سال تنها 14,000 شغل در کشور ایجاد شده. این در حالی است که سخنگویان دولت محمود احمدی نژاد این ارزیابی رو غیر کارشناسانه و حتی بی‌پایه توصیف کردند. می‌خواستم از شما بپرسم که رقمی که آقای حسن روحانی ارائه داده، یعنی تنها 14,000 شغل در سال، بر چه پایه‌ای استواره و صحت داره؟
هم آقای روحانی و هم اقتصاددانهایی که ایشان رو همراهی میکنند بر رقمی تکیه میکنند که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده. به گفته این منبع در سال 1385 کل جمعیت شاغل کشور 20,475,000 نفر بوده و این رقم در سال 1390 میرسه به 20,546,000 نفر. تفاوت این دو رقم میشه 71,000 نفر که اگر اون رو بر 5 سال تقسیم بکنیم میبینیم که هر سال به طور متوسط فقط 14,000 نفر بر تعداد شاغلان افزوده شده. آقای روحانی و اقتصاددان هایی که با ایشون موافقان بر این آمار تکیه میکنن.
اما آقای احمدی نژاد از همان آغاز زمامداری خودش طرح بنگاه‌های زود بازده رو برای مقابله با مشکل بیکاری پیاده کرد، مبالغ کلانی رو به ایجاد اشتغال اختصاص داد و بعد هر سال اعلام می شد که 1 تا 2 میلیون شغل در کشور ایجاد شده. آیا میشه همه این آمار رو ساختگی تلقی کرد؟
در این که میلیاردها تومان هزینه شده به اسم تلاش برای ایجاد شغل به خصوص از راه ایجاد بنگاه‌های زود بازده حرفی نیست، ولی این هزینه‌ها به جایی نرسیدند، پول‌ها در شن فرو رفتند و بیکاری زیاد شد. به این دلیل ساده که صرفاً با اختصاص پول نمیشه کار ایجاد کرد. کار دولت‌های نهم و دهم این بود که فکر می‌کردند ایجاد یک شغل 15 یا 20 یا 25 میلیون تومان هزینه داره و فکر میکردند که با تأمین اعتبار برای 10,000، 100,000 یا 1 میلیون شغل این مشاغل واقعا ایجاد میشه. واقعیت این هست که مبالغ کلانی خرج شد و مشاغل مورد نظر هم به وجود نیومدن.
آقای خاوند، پس در این صورت برای ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری چه باید کرد به نظر شما؟
شغل رو دولت به وجود نمیاره مگر تعداد محدودی مشاغل دولتی رو. شغل رو بنگاه‌های تولیدی ایجاد میکنن. باید فضایی به وجود آورد در کشور که سرمایه گذاری افزایش پیدا بکنه. تنها راه ممکن ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار هست. در شرایط خاص ایران تنش زدایی در روابط خارجی هم یکی دیگه از اهرم‌های مؤثر برای کارآفرینی است. از راه جلب سرمایه و تکنولوژی، صدور کالا به بازارهای جهانی و اینکه با ورود سرمایه‌های خارجی به کشور سرمایه‌گذاران ایرانی هم اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند و با سرمایه‌گذاری بیشتر و بالا رفتن نرخ رشد بازار اشتغال هم طبعاً رونق می‌گیره. این تنها راه ایجاد کار در کشور.
آقای خواهند، منظورتون اینه که باید بخش خصوصی تقویت بشه اگر درست فهمیده باشم؟
ببینین، در دنیا به طور کلی و در ایران این دولت نیست همونطور که عرض کردم که کار ایجاد میکنه. درآمدها، منابع دولت روز به روز محدودتر میشه. تنها کسانی که میتوانند کار ایجاد بکنند کارآفرینان بخش خصوصی هستند و باید اینها رو تشویق کرد به سرمایه گذاری.
بسیار خوب آقای خواهند، خیلی متشکرم ازتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
بله، مسئله اشتغال و بیکاری در 8 سالی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. بپردازیم به چند تا از پیامک هایی که دریافت کردیم. شمار زیادی پیامک رسیده با وجود اینکه روز جمعه است و شاید بسیاری از همراهان همیشگی رادیو فردا در حال استراحتند، اما پیامک دریافت میکنیم و در انتظار پیامک های دیگری از جانب شما هستیم. دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207-926-011-57-30. خب، یکی از پیامک ها شنونده نوشته سلام و خسته نباشید. بعد ایشون گفته در دولت 8 ساله احمدی نژاد وضعیت اشتغال بدتر شده. آرش از شیراز فرستاده این پیامک رو. شنونده دیگری نوشته ممنون از برنامه خوبتون، نمیدونم چرا رادیوی خود ایران اینجور برنامه ها نداره. آقا یا خانم امینی از یکی از مناطق قائن. شنونده دیگری نوشته لطفاً از یارانه ها بگید بالاخره چی میخواد بشه؟ آیا قطع میشه یا نه؟ زیاد میشه؟ بعد ایشون گفته بنده یکی از کارگران ساده سیلوی گندم تهران هستم. دو سالی هست که بخشی از کار شبانه روزی سیلو فقط فرستادن آرد به سوریه است. البته اسمش رو نگفته این شنونده. شنونده دیگری نوشته شما چرا در بخش اخبار سوریه کوتاهی میکنید؟ و شنونده اضافه کرده دیگر این که پارازیت روی رادیو شما به قدری زیاد شده که حدود 20 ساعت در دسترس نیستید. به یاد داشته باشید که اولا اکثر مخاطبان شما به وسیله رادیو به شما گوش میکنند، ثانیا یک رسانه بدون مخاطب یعنی هیچ دوستی از اصفهان. اینجاست که برسیم به گزارش های ورزشی در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در مکزیک تیم 8 نفره مردان ایران به نخستین مدال طلای خود دست یافت. بهنام اسبقی در وزن 68 کیلوگرم بر سکوی اول جهان ایستاد. بهنام اسبقی جمعاً 7 بار روی شیابچانگ رفت و هر 7 مبارزه را با پیروزی پشت سر گذاشت. هفتمین مبارزه او مقابل حریف کره جنوبی بود که با امتیاز 5-4 کره ای را شکست داد تا به گفته خودش پس از 28 سال مدال پدرش را پس بگیرد. 28 سال پیش فیروز اسبقی، پدر بهنام اسبقی، در مسابقات جهانی تکواندو به حریف کره جنوبی باخته و حذف شده بود. تیم ملی تکواندوی ایران در رقابت‌های جهانی 2013 در حال حاضر در بخش مردان با مدال طلای بهنام اسبقی و مدال نقره هادی مستعان در جدول رده‌بندی بعد از کره جنوبی دوم است. روز پنجشنبه احسان نقیب‌زاده در وزن 54 کیلوگرم پس از شکست از حریف مکزیکی از دور مسابقات حذف شد. پریسا قربانی نیز در بخش زنان با شکست در مقابل حریفی از چین از دور رقابت‌ها کنار رفت. روز گذشته در تهران و در فاصله 6 روز با آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان یک بازی دوستانه برگزار کردند که نتیجه آن 0-0 مساوی بود. دیروز در تیم استقلال آندرانیک تیموریان و جواد نکونام از جمله غایبین بودند. استقلال در هفته اول لیگ برتر در تبریز با گسترش فولاد بازی دارد و ذوب‌آهن در اهواز مقابل استقلال خوزستان قرار می‌گیرد. علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران با موافقت تیم روبین کازان روسیه برای مدت 15 هفته یا یک نیم فصل به تیم سابقش پرسپولیس پیوست. با پیوستن علیرضا حقیقی به پرسپولیس، علی دایی سرمربی جدید این تیم تا کنون 8 بازیکن برای فصل تازه لیگ برتر وارد پرسپولیس کرده است. علی دایی میگوید
مطمئنم، من دیدگاهم اینه که باید کسایی رو بگیریم که بتونن سالها واسه پرسپولیس کار بکنن و ما جوانایی رو گرفتیم که آینده متعلق به اوناست.
نخستین بازی پرسپولیس در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در برابر تراکتورسازی تبریز خواهد بود در ورزشگاه آزادی تهران. جام ملت‌های اروپا یورو 2013 برای بانوان شب گذشته مرحله گروهی خود را پایان داد و حضور 7 تیم در یک چهارم نهایی قطعی شد. فرانسه، اسپانیا، سوئد، ایتالیا، نروژ، آلمان و ایسلند. هشتمین تیم دانمارک یا روسیه خواهد بود که چون در شرایط مساوی قرار دارند، قرعه‌کشی یکی از این دو را انتخاب خواهد کرد. تیم‌های فوتبال بانوان انگلیس، فنلاند و هلند حذف شدند. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا قصد دارد زمان جام جهانی سال 2022 را که قرار است در قطر برگزار شود تغییر دهد. سپ بلاتر رئیس فیفا اظهار داشت برگزاری این بازی‌ها در تابستان با وجود آنکه قطر گفته است ورزشگاه‌ها را مجهز به تهویه مطبوع خواهد کرد، به صلاح تیم‌ها نیست و نمی‌توان در گرمای بالای 45 درجه بازی‌ها را برگزار کرد. سپلاتر گفت در اکتبر آینده در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.
خب چند ثانیه فرصت داریم برای خواندن یکی دوتا پیامک. شنونده ای نوشته سلام و خسته نباشید به تمام رادیو فردایی ها. بعد ایشون گفته از این که ایرانی هستم احساس غرور میکنم که چون خاری بر چشم دشمنان تو این تحریم ها کم نیاوردیم و سرپا ایستادیم. امضا سعید از فارس دیار کوروش کبیر. شنونده ایم گفته جوشکار هستم، یعنی کارگر فصلی، 7 ماه بیکارم، مستأجرم. اگر یارانه نبود نمیدونم چی میشد. کسانی که باعث شدن من شرمنده خانواده ام بشم خدا تلافی کند. محمد از تهران نامه شنونده است. ساعت درست 7:30 است و پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را تشویق به از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان کرد. اخوان المسلمین مصر در حال تدارک اعتراضاتی در قاهره و نقاط دیگر مصر برای حمایت از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و بازگشت وی به قدرت است. قاضی سراج میگوید به علت ایرادهای سنگین پرونده مهدی هاشمی زمان رسیدگی به آن طولانی خواهد بود. شهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرد و به این ترتیب بزرگترین شهر در آمریکا شناخته شد که تاکنون دچار موردی مشابه شده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از یک اردوگاه پناهجویان سوری در اردن بازدید کرد. دولت لبنان از اتحادیه اروپا می‌خواهد که حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندهد. یک آژانس آمریکایی اقدام به ایجاد برنامه‌ای ویژه برای کمک به زنان افغانستان می‌کند. جک استرا وزیر پیشین خارجه بریتانیا احتمالاً جزو مهمانان ویژه مراسم تحلیف حسن روحانی خواهد بود. پلیس مسکو 10 تن از معترضان به زندانی شدن الکسی ناوالنی را بازداشت کرد. 250 فعال اجتماعی و فرهنگی ایرانی از سفر محسن مخملباف به اسرائیل حمایت کردند.
با سپاس از شاهین بشیری. وعده بعدی ما با شما ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر، ابتدا در گزارشی به واکنش رسانه‌های مختلف و نهادهای مختلف به مقاله نشریه رولینگ استون درباره یکی از متهمان بمب‌گذاری‌های بوستون، جوهر سارنایف، نگاهی خواهیم داشت. سپس در همراهی فرج سرکوهی خواهیم شنید که جمعی از سینماگران ایران در برابر خانه سینما یک تجمع اعتراضی کردند. این بار در روز تعطیلی جمعه روزنامه ها نیستن، همونطوری که میدونید، ولی مروری داریم بر مطالب ماهنامه های ایران و در ساعت 7:50 با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق گذری داریم به جهان موسیقی. ضمناً در این بخش پیام های شما را هم خواهیم شنید و بخش دیگری از پیامک ها یا اسمس هاتون که به دستمون میرسه، شماره تلفن های اسمس رو میدونید. با این وجود یک بار دیگه یادآوری میکنم 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. جوهر سارنایف، شنیدید اسمش رو در 2 ماه اخیر، از روز سه شنبه جوهر سارنایف تبدیل به موضوعی داغ در محافل خبری آمریکا شده. این بار به دلیل آنکه عکس این متهم به بمب گذاری در شهر بوستون آمریکا بر روی جلد مجله مشهور رولینگ استون منتشر شده. گروه‌های مختلفی در آمریکا به اقدام این مجله پر از جنجال، پر از مطالب به جنجالی البته، اعتراض کرده و گفتن که سارنایف از جایگاه یک بمبگذار به یک جوان مشهور مانند خواننده ها یا هنرپیشه ها تبدیل شده. هانا کاویانی برامون خواهد گفت که چرا.
مطلبی که مجله رولینگ استون درباره جوهر سارنایف منتشر کرده مملو از مصاحبه و گفتگو با دوستان قدیم او و خانواده‌اش و همچنین معلم‌های مدرسه یا مربی‌های کشتی است. مقاله بسیار طولانی با عنوان دنیای جوهر به این پرداخته است که چگونه این جوان که دوستانش باور ندارند قابلیت بمب‌گذاری و کشتن انسانها را داشته باشد، از یک دانشجو تبدیل به یک بمب‌گذار یا آنطور که رولینگ استون نوشته هیولا شده است. نویسنده مقاله از کودکی جوهر و خانواده‌اش در منطقه قفقاز شمالی تا زندگی آنها در کمبریج آمریکا را به تصویر می‌کشد و شاید در برخی مواقع خواننده فراموش می‌کند که درباره کسی می‌خواند که حال در زندان و در انتظار برگزاری جلسه دادگاهش است. جوهر سرنایف متهم است که به همراه برادر بزرگترش تمرلن مسئول بمبگذاری در زمان برگزاری مسابقه ماراتن در بوستون است. تمرلن 26 ساله پس از این بمبگذاری در جریان عملیات تعقیب و گریز کشته شد و جوهر نیز پس از ساعت‌ها پنهان شدن در نهایت توسط پلیس دستگیر شد. بمبگذاری بوستون 3 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت که بسیاری از آنها دست، پا یا چشم خود را از دست دادند. حال اقدام جدید مجله رولینگ استون موجی از جنجال را به راه انداخته است. آمریکایی‌ها از پیش از انتشار عمومی این مجله اعتراض به آن را آغاز کردند. صفحه فیسبوکی در این زمینه با هدف ترغیب خوانندگان به تحریم این مجله درست شده است. از روز سه‌شنبه تا کنون حدود 150 هزار نفر این صفحه را دنبال می‌کنند. همچنین هشتگ بایکوت رولینگ استون در شبکه اجتماعی توییتر یکی از بیشترین استفاده‌ها را در ساعت‌های گذشته داشته است. معترضان به رولینگ استون می‌نویسند که چهره معمولی و شاید کمی جذاب جوهر سرنایف بر روی جلد یکی از مجلات پرطرفدار آمریکا این جوان را از یک تروریست به یک فرد مشهور و شاید مورد علاقه تبدیل کند و رولینگ استون از او قهرمان می‌سازد. در واکنش به این اعتراض‌های گسترده مجله رولینگ استون توضیحی را به ابتدای مطلب خود افزوده است. در این توضیح آمده که از آنجا که خوانندگان این مجله بیشتر جوانان هستند، این نشریه به این نتیجه رسیده است که بازگو کردن داستان پیچیده جوهر سرنایف شاید به فهم بهتر داستان این جوان کمک کند. مجله رولینگ استون که بیشتر به موضوعات مرتبط با خوانندگان یا دنیای موسیقی می‌پردازد، هر از چندگاه مطالبی نیز درباره مسائل سیاسی روز منتشر می‌کند که اغلب جنجال برانگیز می‌شود. حدود 3 سال پیش در پی مطلبی که در این مجله چاپ شده بود، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال مک‌کریستال مجبور به کنارگیری از سمت خود شد.
گزارش هانا کاویانی بود. بازم شماره دیگری پیام داریم. پیام‌های تلفنی در برگیرنده نظراتی که شما ارائه کردید به اتفاق می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، اگر بهترین تغذیه را داشته باشید، بهترین پزشک را داشته باشید، انسان رو رفتن است. بیایید و با ملت ایران صلح کنید و نگذارید به این ملت ظلم شود.
اینها هر چی پول تو مملکته دارن خیلی فلسطین و سوریه و ایبر رو بر میکنن. خب ما خودمون کشورمون خیلی بدبخته. اینا به چه حقی دارن این کارا رو میکنن؟ 75 میلیون جمعیت ایرانی اینا حساب اصلا نمیکنن. اینا به فکر ما ایرانی ها نیستن. خیال نکنید که ما مردم ایران از کارا اینا رضایت داریم. نه، اصلا ما ایران هیچ کار هستیم.
بنی آدم اعضای یک پیکرم که در آفرینش ز یک گوهرم، چو عضوی به داد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. آفرین بر شما آقای نوریزاد، این کاری که شما انجام دادید اوسه بر پای کوچک بهایی نشانه بزرگمنشی و معرفت شما.
من از شهرستان لامر تماس میگیرم. اینجا دمای هوا 48 تا 50 درجه است و مرتب قطعی برق داریم. میخواستم محبت کنین این پیامو پخش کنین، حداقل اون مسئولینی که توی بهارستان توی پاستور نشستن و خبری از مردم جنوب ندارن، عین خیالشون هم نیست، ببینن ما چه بدبختی داریم میکشیم تو این گرما با ماه رمضان.
خب شماری پیامکم به دست ما رسیده. شنونده ای نوشته ای مردم اینقدر نگویید روحانی باید استعفا دهد یا کاری از دستش بر نمیاد، شما مطالبات را فریاد کنید. او میشنود مثل این دولت رویش را با خنده به صورت مسخره به شما نمی کند. حواستان باشد، اگر مثلا جلیدی می آمد این گونه واقع گرایانه به شما آمار می داد. این نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته چرا آزادی توی ایران نیست؟ چرا وقتی کسی رو دوست داری نمیتونی بهش بگی؟ بعد این شنونده نام کسی رو برده که متاسفانه به دلایل که میدونید در رادیو فردا ما پیام‌هایی رو که در برگیرنده نام اشخاصی که در بین نزدیکان یا دوستان شما هستن نمیتونیم بخونیم، ولی بسیار ممنونیم از اینکه پیامک فرستادید برای ما. نام این شنونده هست حمید از شهرک ولی عصر در قائن. شنونده دیگری هم نوشته سلام، دولت محمود احمدی نژاد واقعا دولت خوبی بود، هم از نظر عمران هم کمک به قشر محروم. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی خواهیم خواند. با یادآوری این مطلب که پیامک ها یا پیام هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات مختلف شما همراهان رادیو فرداست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم شما حسینی و به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، دیروز جمعی از سینماگران ایران در مقابل ساختمان خانه سینما تجمع کردند و به پلمب این ساختمان هم اعتراض کردند. این دومین بار در چند روز اخیر هست که سینماگران در اعتراض به وزارت ارشاد در مقابل ساختمان خانه سینما گرد هم میان. تنش بین سینماگران و وزارت ارشاد به چه دلایلی در این روزهای اخیر تشدید شده؟
بله، این یک سوالی است که بسیاری رو به خودش مشغول کرده، چون ما در روزهای آخر دولت آقای احمدی نژاد زندگی می‌کنیم و اینا خانه سینما رو تعطیل کردن و بعد پلمب کردن و بعد یک خانه سینمای وابسته به وزارت ارشاد درست کردن به نام خانه سینمای دو و میخوان که ساختمان خانه سینمای واقعی رو به اون وابستگان وزارت ارشاد بدن. سینماگران هم الان دو بار از همونطور شما گفتید به عنوان اعتراض جلو خانه سینما جمع شدن. حالا نیروی انتظامی گفته که من اینو چرا اجازه نمیدم وارد ساختمان خانه سینما بشه تا 6 مرداد که مجمع عمومی خانه سینمای واقعی هست. ولی سوال اصلی این هستش که حالا در این روزهای آخر چرا وزارت ارشاد میخواد حتما این خانه سینما رو منحل بکنه و بده به دست خانه سینمای وابسته به وزارت ارشاد، با توجه به اینکه رئیس جمهور تا حالا 2-3 بار دستور داده صریح که خانه سینما باید بازگشایی بشه و بعدم اعلام کرد که پلمپ خانه سینما کار غلطی است. اینم عین جمله‌اش است. میشه گفتش که این کسانی که در وزارت ارشاد هستند به خصوص معاونت سینمایی و دیگران، اینا وابسته به یک انجمن‌های وابسته به وزارت ارشاد هستند و حالا که میخوان برن دیگه، به هر حال اینا میخوان در واقع یک نهادی رو به وجود آوردن، این نهاد رو تقویت کنن، جایگزین خانه سینمای واقعی بکنن و بعد از این نهاد به عنوان یک اهرمی برای فشار به وزارت ارشاد آینده و سینماگران بهره بگیرن و این دلیل تشدید این تضاد است.
خب به جهان تئاتر سری بزنیم. آقای سرکوهی، فردا نمایشنامه ریپ فون وینکله اثر ماکس فریش، نویسنده و نمایشنامه نویس برجسته آلمانی زبان سوئیس، در تالار حافظ نمایشنامه خوانی میشه. چه خبرهایی دارید از این نمایشنامه؟
بله، ریپ فون وینکله یکی از زیباترین نمایشنامه های ماکس فریش هست که قرار است آقای مسعود میرطاهری کارگردانی بکنه و چند تا بازیگر معروف هم حضور داشته باشن در تالار حافظ اون نمایشنامه خوانی بکنن. ماکس رودولف فریش خب آدم بسیار مشهوری هستش، چهرهای بزرگ ادبیات بعد از جنگ آلمانی زبان هست. بیشتر آثارش در واقع بحران هویت، خودیابی و بازیگری به گذشته است. این داستان هم داستان این نمایشنامه هم همین هست، برای که ریپ فون وینکله یک داستان قدیمی هلندی است که ماکس فریش بازسازی کرده. او به خواب میره، بعد از بیدار میشه و وقتی بیدار میشه نمیتونه، ازش میپرسن چه کسی هستی، نمیتونه جواب بده و جامعه اینو نمیپذیره و بعد میگه که تو فلان کس هستی. و تمام نمایشنامه این هستش که به صورت جامعه، اخلاق، کلیسا، پلیس میخوان این فرد رو وادار کنن که یک هویتی رو بپذیره و این فرد تلاش میکنه که این هویت رو نپذیره. این نمایشنامه 19 پرده هستش، بسیار زیباست، دیالوگاش کوتاه، زیاد گویی نداره و ریتم بسیار تندی هم داره و طنز بسیار زیبایی. امیدواریم که اینها در نمایشنامه خوانی تا حدودی حفظ بشه.
سرکوی، از طریق ایران از سوئیس به فرانسه میریم، چرا که قرار هست همچنین نمایشنامه بداهه‌گویی یا بداهه‌گویی، یکی از آثار مشهور اوژن یونسکو نویسنده فرانسوی، روی صحنه بره.
بله، این نمایش رو سحر داوری ترجمه کرده. آقای کیومرث پور احمد که کارگردان مشهوری است، اون قرار تهیه کننده گیری بر عهده بگیره و بهرام تشکر کارگردانی بکنه. از 10 مرداد قرار است که این در تالار حافظ به صحنه بره. نمایشنامه بسیار زیبایی است که این اوژن یونسکو خب احتیاج به معرفی نداره. او در مثلا برنده نوبل از خیلی از مثلا نمایشنامه‌های بسیار زیبایی مثل کلگدن داره و غیره. این نشسته با 3 تا منتقد درگیر میشه، با 3 تا منتقد تئاتر. نمایشنامه بسیار زیبایی است. یک بارم در سال 81 در جشنواره تئاتر دانشگاهی اجرا شد و با استقبال هم روبرو شد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
وعده داده بودیم که در همراهی شهرام رفیزاده مروری خواهیم کرد به ماهنامه‌های ایران. آقای رفیزاده، در میان ماهنامه‌های ایران شما به سراغ ماهنامه گزارش رفتید که روی جلدش به پرونده اصلاحات در جامعه اختصاص پیدا کرده.
بله آقای حسینی، ماهنامه گزارش شماره 248 عکس روی جلد خودش رو به طرحی از یک کشتی شکسته اختصاص داده که قرار است مورد تعمیر و اصلاحات قرار بگیره و در این پرونده که پرونده اصلاحات در جامعه هست، مقالات، یادداشت‌ها و گفتگوهای مختلفی منتشر شده، از جمله اصلاح طلبی و آفت‌های اون، از نادر کریمی جونی، امیر کبیر اولین مصلح تاریخ معاصر، از آزادی حقیقت، اصلاحات چیست، مهدوخت قویدل، جنسیت و اصلاحات، آقای عباس محمدی اصل، و یک گزارش هم داره، تحلیلی هست بر شادی‌های پس از انتخابات با تیتر فریاد امید که نویسندش مسعود سلیمی هست،
و یک پرونده مفصلی هم داره به نام پرونده سیاست.
بله، در پرونده سیاست ماهنامه گزارش این بار به سراغ رویدادهای پس از انتخابات رفته و بررسی کرده بازگشت اصلاح طلبان به عرصه قدرت رو که سعی کرده تحلیلی ارائه بده از دولت آینده آقای روحانی و چشم‌اندازهای پیش روی اون. یک مقاله دیگر هم داره درباره آقای سعید جلیلی که شکست خورده انتخابات هست با عنوان جلیلی و جام شوکران،
و مقدمه بر جهتگیری های روحانی در سیاست خارجی هم یک مقاله دیگه است در این ماهنامه.
بله، ماهنامه گزارش سعی کرده که در این مقاله چشم‌اندازی از آینده دیپلماسی در دولت آقای روحانی و چالش های اون رو مورد بررسی قرار بده.
نوشته کاظم بدیع، درسته؟
بله، همینطور است.
خب بعدش به سراغ ماهنامه نسیم بیداری رفتید، شماره 37ش که روی جلدش اختصاص داره به محمد خاتمی، حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی.
بله، ماهنامه نسیم بیداری علاوه بر اینکه عکس آقای محمد خاتمی، حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی رو در روی جلد این شماره، یعنی شماره 37 خودش داره، تیتری رو انتخاب کرده با عنوان آشتی با اعتدال، و پرونده اصلی این شماره ماهنامه نسیم بیداری هم به خانش اجتماعی اصلاح طلبی در دهه 90 اختصاص پیدا کرده. یک گفتگو انجام داده با محمد رضا خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب که تیتر جالبی داره. آقای محمد رضا خاتمی گفته که ما ماشین اصولگرایان رو به کارواش نبردیم. آقای سعید لیلاز، آقای مسعود نیلی، فرشاد مؤمنی، مسعود پزشکیان و شماری دیگر از چهره‌های اصلاح طلب در تحلیل انتخابات 24 خرداد ماه و چالش‌های دولت آقای روحانی هم یادداشت‌هایی در ماهنامه نسیم بیداری منتشر کردن. یک پرونده دیگر هم داره، نسبت اخلاق و سیاست در ایران.
بسیار خوب آقای رفیزاده، خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید در این روز جمعه.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
در ادامه برای خوندن پیامکاتون، البته لازم میدونم یک یادآوری کنم، موقعی که از طریق اینترنت رسیدن پیامکاتون رو پیگیری میکردیم، دریافتیم که شماره تلفن مخصوص دریافت پیامک، یعنی پیامکگیر رادیو فردا در جمهوری چک، شما با شماره 20420 733 595 555 یک اشکال کوچیک پیدا کرده، چرا که از طریق این پیامکگیر امروز پیامکی ازتون دریافت نکردیم. شایدم موقتی باشه، یک اشکال فنی، ولی به هر حال از طریق شماره دیگری که در اختیار دارید، 2079260 11 50 70 میتونید پیامک بفرستید. 2079260 11 50 70. شماری از شنوندگان برای ما پیامک فرستادن و از برنامه‌های رادیو فردا تعریف کردن، برخی اسمشون رو ندادن، برخی مثل سعید از گلستان با ذکر نام اظهار محبت کرده. شنونده دیگری هم نوشته با تشکر از برنامه شما به خاطر مصاحبه با فریدون خاوند. این هم پیامی بود برای فریدون خاوند به خاطر تحلیل‌هاش. در اینجا نوبت اون میرسه که یعنی نوبت بردیا افشین میرسه و موقع اون میرسه که به اتفاق شما به بردیا افشین بپیوندیم و راهی جهان موسیقی بشیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جمعه است، مثل هر آخر هفته‌ای سراغ رویدادهای موسیقی ایران تو هفت روز گذشته میرم و مهمترین اونها رو مرور میکنم. اول از همه درباره مستند زندگی استاد حسن کسایی بگم، مستندی که اسمش است آن نایی افسونگر و به تازگی فاش شده. استاد کسایی وقتی خودش زنده بود گفته دوست داره حسین علیزاده، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی، موسیقی متن این فیلم رو بسازه. میدونیم که حسن کسایی نوازنده سرشناس نی بود و از بزرگان موسیقی ردیف و دستگاهی ایران که خرداد سال گذشته در 84 سالگی در زادگاهش اصفهان درگذشت. این مشهور سلام ساخته استاد حسن کسایی. اما هفته‌ای که گذشت هفته پرحادثه برای موسیقی ایران نبود، یک خبر بد با این حال جامعه موسیقی رو تحت تأثیر خودش قرار داد. اوایل هفته بود که شنیدیم براکجر طهماسبیان، خواننده کهنه‌کار آوازهای نواحی زاگرس، درگذشته. طهماسبیان 70 ساله اهل کرمانشاه بود و به دریاچه سدی در کامیاران کردستان برای شنا رفته بود، اما متاسفانه غرق شد. طهماسبیان خواننده آوازهای کردی و لکی به سبک مار و هوره بود. هیئت مدیره خانه موسیقی ایران خبر داد که امسال 14 جشن این خانه برگزار میشه. خانه موسیقی بزرگترین و رسمی‌ترین تشکیلات صنفی اهالی صنعت موسیقی ایرانه. هر سال جشنی رو برگزار میکنه، اما مهمای سال گذشته جشن خانه موسیقی رو وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی لغو کرد. اون زمان سید محمد میرزمانی مدیر وقت دفتر موسیقی وزارتخانه گفته بود دلیل لغو جشن نداشتن مجوز بوده. به هر حال امسال مهر ماه جشن خانه موسیقی 14 دورش با عنوان دولت آینده و موسیقی برگزار میشه. اما تو این هفته این خبر منتشر شد که بعد از چند سال وقفه امسال جشنواره موسیقی جوان هم برگزار میشه. زمان برگزاری این جشنواره اواخر شهریور ماه، جشنواره در تهران برپا میشه و اساتید بزرگ موسیقی ایرانی مثل حسین علیزاده و شهرام ناظری تو شورای سیاست‌گذاری این جشنواره هستند. باز هم یک خبر خوب دیگه برای هنرمندان جوان موسیقی ایرانی. قراره که باشگاهی به نام باشگاه تکنوازان جوان در فرهنگسرای ارسباران تهران راه بیفته. باشگاهی که هدفش حفظ و اشاعه فرهنگ بداهه نوازی تو موسیقی ردیف و دستگاهی ایران و قصد داره بتونه استعدادهای جوان رو جذب خودش کنه. باز هم در آخر درباره خبری خوب برای استعدادهای جوان موسیقی ایران بگم. خبری که تو این هفته منتشر شده، شهرام ناظری خواننده آوازهای ایرانی فراخوانی رو منتشر کرده برای عضویت علاقمندان در گروه هم‌آوازان. استاد ناظری در نظر داره که در گروه بزرگ هم‌آوازان به هنرجویان آواز و فنش رو بیاموزانه. چه خوبه که حالا به آوازی از شهرام ناظری گوش بدیم در تصنیفی به نام اندک اندک بر روی شعری از مولانا، شاعر برجسته ایران زمین و ادب فارسی. تصنیفی ساخته خود شهرام ناظری از آلبوم گل صدبرگ، آلبومی که از شاهکارهای موسیقی ردیف و دستگاهی ایران به حساب میاد، آلبومی که به یاد 800مین سالگرد تولد مولانا ساخته شده بود. تو این آلبوم آثاری ساخته جلال زلفنون هم وجود داره. زلفنون استاد درگذشته موسیقی ایرانی، سرپرست گروه برای اجرا و ضبط آلبوم صدبرگ بوده. با هم به قطعه اندک اندک گوش میدیم از همین آلبوم با آواز شهرام ناظری.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهن، گل هزاران از گلستان میرسن.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره و تا ساعت 8 شهرام ناظری رو باز بشنویم.
میستان رفتن بستان میرسن، میستان